بسم الله الرحمن الرحيم، خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى لقاء يوم الدين. حاصل اون چه که عرض شد نسبت به مقام اثبات این بود که به طور کل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، زیرا علم اجمالی ناقض یقین سابق به هیچ نفع از انحاء ثلاثه متصوره نبود، زیرا نه نقض یقینه میکرد، زیرا با علم به اینکه مجموع یقینه این حیث المجموع باقی نمانده است معنا ندارد که ما نتوانیم رفعیت کنیم و هر دو را ابقاء کنیم. ابقاء هر دو و تعبد به بقاء هر دو با علم به این که مجموع اون دو باقی نمانده اند سازگار نیست. تعبد به احدهما المعین، این تخصیص بلا موجب به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، بلکه خلف فرض است، زیرا فرض بر این است که تعیینی نیست. علم علم اجمالی است، با فرض این که علم علم اجمالی است تعیینی وجود ندارد. اگر تعیینی نیست پس عهد حمای معین معنا ندارد که به اصطلاح نقض بشود و دیگری باقی بماند. عهد حمای بلا عنوان به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله که فرض سوم بود، این هم مستلزم یا تعیین مردد است یا تردد معین یا تعیین مردد، که هم تعیین مردد معقول نیست هم تردد معین معقول نیست. تعیین مردد و تردد معین هیچ کدومش معقول نیست. وجه این که این دوتا رو آوردن عرض کردم، چون نتیجه این که بگیم عهد حمای بلا عنوان این بود که یکی از یقینین سابقه رها بشود و دیگری باقی باشد. اون یکی را که رها کردید معناش این است که اون متعین بشود. پس بنابراین یکی که رها شد و دیگری که باقی موند، با اینکه فرض بر این است که علم ما علم اجمالی است، معناش این است که اون علم اجمالی ما معین شده است. این تعین مردد است. کما این که تردد معین، اون عهد حمایی که اختیار میکنید، هر کدوم رو که اختیار بکنید به عنوان ساقط و هر کدوم رو اختیار بکنید به عنوان باقی، اون چه که ساقط شده است و اون چه که باقی مونده است، با اینکه فرض بر این بوده است که مردد بوده، شده معین. این معنای تعین مردد است. لذا شما این احتمالات ثلاث هیچ کدومش در مورد علم اجمالی برخلاف یقین سابق راه ندارد. فرض چهارمی قابل تصور نیست، ندارید شما تصورن. اگر ندارید پس بنابراین علم اجمالی ناقض یقین سابق نخواهد بود. بر با این بیان نتیجه ای گرفته، با اون این است که ذیل روایت لا تنقض الیقین بشک بل تنقضه به یقین آخر یا انقضه به یقین، هر روایتی از روایاتی که به عنوان دلیل باب استصحاب و مزیل به این ذیل باشد، اون ذیل را ما مؤکد میدانیم نه محدد، چون تحدید شک در صورتی است که بشود نقض به واسطه علم اجمالی. اگر امکان نقض به واسطه علم اجمالی نیست فکیف یکون محددا، قهرن مؤکد میشود. در نتیجه اون روایاتی هم که این ذیل را ندارد هیچ اشکالی نخواهد داشت. نمیتوانیم بگیم آقا این روایاتی که مزیل به این ذیلن مقید اطلاق اون روایاتی باشد که این ذیل را ندارد. نه، اصلا بحث تقیید و اطلاق نیست. چرا؟ چون امکان نقض به واسطه علم اجمالی نسبت به یقین سابق نیست. اگر امکان نقض نیست، بنابراین هیچ عنوان مقید بودن و امثال ذالک هم نخواهد بود.
پس به علم تفصیلی بعدی نقض
میشه. بله به علم تفصیلی، یعنی پس بنابراین مطلقا بازه مطلقا نقض یقین اگر یقین تفصیلی بود به یقین خواهد بود، به یقین تفصیلی. یقین اجمالی امکان ناقضیت را ندارد. چرا؟ نه به سه وجه نه، چون سه احتمال به عنوان ناقض اگر بخوایم فرض بکنیم وجود دارد که هیچ کدوم از این احتمالات ثلاثه صحیح نیست. به این سه احتمالی در اونجا وجود است و هر سه احتمال مردود است. اگر هر سه احتمال مردوده دیگه وجهی نمیماند که بخواد علم اجمالی ناقض باشد. پس خروج علم اجمالی از موارد به اصطلاح نقض یقین به یقین نه از باب تخصیص است که در کلام شیخ رضوان الله علیه و صاحب کفایه و کثیری از اصولیین هست، بلکه تخصصا هست. چرا؟ چون امکان نقض نیست. همون گونه که مرحوم شیخ انصاری در شک در مقتضی در بحث فقه داریم، گفتیم که ایشان می‌فرمایند استصحاب را در موارد شک در مقتضی ما جاری نمی‌دانیم، نه از بابی که تخصیص بخورد تخصصا خارجه. چرا؟ چون در مورد شک در مقتضی رفع ید از یقین سابق به عنوان نقض نخواهد بود. چرا؟ چون استعداد بقا را ندارد، لذا موضوعا خارج می‌شود. چون امکان نقض نیست، پس رفع ید از یقین سابق صدق نمی کند به این رفعیت عنوان نقض، لذا تخصص هست. اونا بله اگر تخصص باشد، خب اون بیانی که دارن که خودشون ظاهره بیان جنبه خطابی داره، بله این کلام برهانیه دیگه، اون که بیان اساسی نداره. اونا ظاهرش این است که نه، همون جوری که ما می توانیم نقض کنیم به علم تفصیلی، به علم اجمالی هم می توانیم نقض بکنیم. و در نتیجه میگم پس این مورد چطور شد با اینکه شک هم علم اجمالی هم همراه است با شک. بعد میگن این شک همراه با علم اجمالی از شکهایی است که میشود به واسطه او رفعیت کرد از یقین. پس مطلقا نقض یقین به شک نکنید الا شکی که اطراف علم اجمالی باشد. این کلام کلام خطابی است با بیان برهانی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نقل کردیم، دیگه جایی برای این حرف نمیماند. یه از جاهای مهم هست و دقیقه و به انصافا لازم بود که ذکر بشه. مطلب این مربوط به کجا شد؟ مربوط به کلی قضیه استصحاب اطراف علم اجمالی، اعم از این که علم اجمالی مربوط به بحث ما که بحث انسداد است باشد یا جای دیگه باشد. ولی در مورد باب انسداد صاحب کفایه ادعا دارند بر این که جریان استصحاب اشکالی ندارد. بله جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی که در باب انسداد هست بلا اشکال است. چرا؟ وجهی که صاحب کفایه بیان میکنن این است که میفرماین علم اجمالی ما به این که ما واجباتی داریم و محرماتی داریم، باب علم به سوی ما مسدود است، چون همه اینها ضروری نیست. درصد ضروریات احکام ضروری در فقه شاید به 5% هم نرسد. ازا اکثر احکام اینها از طریق غیر علم به ما رسیده است. حالا باب علمی هم که مسدود شد، باقی میماند به این که ما این احکام معلومه بالاجمال، چون اگر در همین ها بخوایم سراغ اصل بریم یک دین جدیدی درست میشود. چرا؟ شما باید مثلا حد نهایت هم 10% از احکام را عمل کنید، بقیه چی باید بقیه را کنید. باب علم مسدود، باب علمی هم مسدود. پس باب علم و علمی مسدود. ما در اینجا اگر بخوایم احتیاط بکنیم، حسب مقدمات قبل است، این یا اختلال نظام لازم میاد یا اسره حرج، که در اسره حرجش اشکال کردیم، گفتیم عمده همون اختلال نظام است. خب اینم که نشده نیست، چه کار باید کرد؟ باید در اینجا ما به مقداری که ظن به رسیدن به احکام واقعی داریم که در بین مظنونات و مشکوکات و موهومات هست، باید سراغ اینها بریم. خب از نظر اعتبار همون گونه که شک و وهم اعتباری ندارد، وهم اعتبار ندارد، لذا نمیتونیم بگیم آقا این مقدم است بر اونا. چرا؟ چون در بی اعتباری همش مثل همه در ردیف هم. اینجا چکار باید کرد؟ میفهمد اگر ما به مقداری که تأمین کند اون به اصطلاح معلوم بالاجمال ما را بهش رسیدیم، هی مقدار کفایت میکند، دیگه زائد بر او را چون منتهی میشود به اختلال نظام، زائد بر او را لازم نیست ما عمل بکنیم. حالا بحث در این است که ما اگر موضوع استصحاب محقق باشد، میتوانیم استصحاب را در اطراف چنین علم اجمالی جاری کنیم، برخلاف اون نظریه‌ای که فرموده بودند به طور کلی که اطراف علم اجمالی نمیشود اصل جاری بشود، نه به بیانی که صاحب کفایه بیان فرمودند یا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بلکه به بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، که هم مانع ثبوتی داشت و هم مانع اثباتی. اینا رو دیگه مفصل عرض کردیم و تخصصا خلاصه مورد به اصطلاح علم اجمالی از نظر جریان اصل خارج است، نه تخصیصا. اما در مورد بحث که علم اجمالی به احکام شریعت هست، صاحب کفایه ادعا میکنن که ما میتوانیم اصل رو جاری کنیم و اشکالی هم ندارن. وجه جریان این است که اون چرا که در سایر موارد به عنوان مانع وجود داشت، در مورد بحث ما، یعنی در مورد علم اجمالی به احکام، اون مانع وجود ندارد. بیان صاحب کفایه را عرض بکنم، ولی بیان ایشان از نظر مرحوم شیخ رضوان الله ناقصه، لذا فهمید یک تتمه لازم دارد. اگر اون تتمه زمینه بشود خوب است، و الا به تنهایی کفایت نمی کند. ایشان بیانی دارن که مکررم خواندیم، از مرحوم شیخ رضوان الله هم بود، که چرا می شود ما اصل را جاری کنیم. می فهمن آقا موضوع جریان اصل شک فعلی است، لا تنقض الیقین بشک. این کدوم شک است که نقض نمی شود کرد یقین را به شک؟ همونجور که یقین به بالفعل برای ما حاصل باشد تا حرمت نقض بیاد، شک هم باید بالفعل باشد تا عنوان ناقض را بتوانیم در فرض اعتناء به شک بو بدیم. درستا؟ حالا سوال بکنیم، آیا شک مجتهد در مقام استنباط نسبت به این مواردی که به اصطلاح علم اجمالی دارد، همه اون موارد بالفعل برای او مشکوک است؟ خیر. چرا؟ چون استنباط یک امر تدریجی است، مسئله مسئله میره جلو. پس بنابراین وقتی دارد اون مسئله ای را که فعلا نسبت به او استنباط میکند، شک در خصوص او اگر داشت، این شک موجب این نمیشود که سایر مواردم بالفعل برای او مشکوک باشد. سایر موارد یا اصلا مقفولاً انهاست، کسی التفات به اونها ندارد. چرا؟ چون مورد اطلاعش نیست، زی التفات به اونها ندارد. یا اگرم التفات ندارد، چون در مقام استنباط نیست، نسبت به اونها اصلا هیچ وضعی ندارد، لذا تا التفات به اون پیدا نشود نمیتونیم بگیم اون حالات ثلاثه‌ای که مرحوم شیخ در ابتدای رسائل بیان فرمودند محقق بشه در حقش، که یا یقین پیدا کند یا ظن است یا شک. نه، اگر التفات به اون موضوع باشد، کی التفات به اون موضوع پیدا میکنه؟ موقعی که بخواد استنباط کند. پس الانی که دارد این مسئله بالخصوص فرض کن مائده را مثلا یا بیمه را مثلا داره بررسی میکنن فرض کن، یا مثلا سایر موارد مثل بحث معاتات را اگه از نظر ادله دستش کوتاه بود داره بررسی میکنه، این اگه شکی هم پیدا بشه در خصوصی این مسئله برای او از نظر حکم شرعی شک عارض میشود، نه سایر مسائل موضوعات. پس بنابراین سایر موضوعات به تدریج مجتهد به اونها میرسد، نه اینکه دفعتا واحده یک جا همه اونها برای او محقق باشند. اونی که به عنوان مانع از جریان بود که با علم اجمالی سازش نداشت این بود که شما یک جا نسبت به همه اون احکام حالت فعلیه شما شک باشد و این نشدنی است، یعنی امکان ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه در آن واحد این چیگونه میتواند به تمام اون موضوعات توجه کند و بعدم حالت فعلیه او نسبت به همه اون موضوعات حالت شک باشد. ایش اگر خیلی هم علمی باشد و انسان وسیع نظری باشد و باهوش و اینها بتونه دو تا موضوع رو در آن واحد التفات بکند و نسبت به حکم این دو تا در حال تردید باشد مثلا، یا یکیش یقین پیدا کنه یکی، کما که مثلا مکرر دیده میشه در اثناء استنباط یک حکم گاهی از اوقات دو سه تا حکم جزئی که مرتبط با او هستن برای این شخص واضح میشه ولی این کلیت ندارد. پس خلاصه شک فعلی که به عنوان مانع هست، این شک فعلی نسبت به همه اون موضوعات محقق نیست تا مانع از جریان اصل باشد. لذا ما در اینجا با وجود اون که علم اجمالی ما بالفعل موجود هست، علم اجمالی ما بالفعل است، معذاله این شکی که نسبت به با اون به اثر اون احکام برای ما حاصل شد تدریجی است، یعنی یکی یکی شک برای ما میاد. اگر اینجوری شد ما در هر مورد از این موارد میتونیم بگیم آقا یقین سابق مثلا اگر فرض بر اینا یقین سابق اگر بود و چنین شکی پیدا شد جریان استحساب با اینکه این علم اجمالی رو ما داریم اشکالی ندارد. چرا ندارد؟ برای خاطر اینکه اون علم اجمالی ما مانع از جریان اصل در اینجا نیست. چرا؟ چون ما نمیخوایم اصل رو نسبت به همه اونها یک جا جاری کنیم، بله اگه شما بخواید اصل را نسبت به همه اون موارد یک جا جاری کنیم، این اگر علا فرض محال اگر بخواید جاری کنیم با علم اجمالی سازش ندارد، ولی فرض این است که ما نمیتوانیم اصلا این کار را بکنیم. چرا؟ چون شکی که در مورد لاتنقض الیقین به شک گفته شده شک فعلی است و این شک فعلی در محل بحث ما که علم اجمالی به احکام هست، در اینجا این شک فعلی یکی یکی پیدا می شود و چون یک دانه یک دانه این شک پیدا می شود، لذا در مورد خاص خود اون فرد شما وقتی استصحاب جاری بکنید نمی تونید بگید آقا با مقتضای علم اجمالی نمی سازد. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا موقعی مخالف است با اون علم اجمالی که حداقل به جایی برسد که ما بدانیم به هر حال در تا این مقدار قطعا مخالفت با معلوم بالاجمال ما شده است. ولی وقتی یک دانه یک دانه سراغش برید این نیست. چطور ما در مواردی که می گفتیم اگر یکی از دو طرف از مورد ابتلا اگه دو طرف تازه داشته باشن، نه اینجا که ده ها هزار طرف دارد، اونجایی که علم اجمالی ما دو طرف داشته باشن، اگه یک طرف از مورد ابتلا خارج بشود چکار میکردیم؟ در طرف آخر اصل جاری بود بلا معارض، اونجا معارضه بود اگر هر دو مورد ابتلا بود، ولی اینجا ما وقتی شک فعلی نسبت به سایر موارد نداریم قهرن اصل در اون موردی که الان فعلیت پیدا کرده شک نسبت به او جاری می شود بدون هیچ معارضی. چرا؟ چون شک فعلی نداریم ما. پس مانع از جریان که بنابر مسلک صاحب کفایه معارضه هست، مانع از جریان در مورد علم اجمالی به احکام مانع وجود ندارد، جهت نبود مانع عبارت از این که شک فعلی نداریم. بنابر بیان مرحوم عاشق که خیلی واضح بود دیگه، لازم نیست ما این معنا رو بگیم. این از نظر بیان است که صاحب کفایه دارن. لذا می‌فرماین در سایر موارد موضوع که شک فعلی است برای جریان استصحاب که لا تنقض الیقین به شک شامل حالش بشود وجود ندارد تا اصل در اونها جاری بشود و اون اصل در سایر موارد معارض باشد با اصلی که در مورد استنباط شخص هست که شک فعلی است. پس این شک فعلی در مورد استنباط مجتهد، این شک فعلی بلا معارض اصل در مورد او جاری است. معارضش عبارت است از اصل در سایر موارد، چون در سایر موارد شک فعلی نداریم اصل جاری نیست، پس اصل معارضی در مقام وجود نداره. این خلاصه کلام صاحب کفایه در اینجا. این بیان را باید تکمیل کرد. البته معنای این کلام این نیست که ما فرمایش صاحب کفایه را قبول داریم، فعلا در مقام این هستیم که اون چرا که این بزرگوار فرموده است تا جایی که امکان دارد به هر حال تصحیح می شود. تکمیل فرمایش ایشان به اینه که ما این چنین عرض بکنیم، یا صرف این که استنباط شخص تدریجی است فایده ندارد، چون ممکن است شخص استنباط او تدریجی باشد، استنباط تدریجی باشد، اما مجرد تدریجیت استنباط کافی نمی کفایت نمی کنند. به چه جهت؟ برای خاطر اینکه این فرض کنین همینجور استنباط میکنید، بیکار که نشسته دیگه، این باید همینجور در فروعاتی که سر و کار با اونا دارد مرتب استنباط کنند. در همه این موارد استنباط اگر ارکان استصحاب موجود بود اصل رو جاری کند بلا معارض. این قهرن به یک جای آخرش میرسد که در بین موارد استنباطی که کرده است و اصلا در اون موارد جاری کرده است، دائرش به جایی میرسد که یقین میکند که بعضی از اون مواردی که علم اجمالی دارد که اصلا جاری کرده است برخلاف واقع است. بله، اگه مثلا فرض کنیم ما از با مثال تا 5000 تا 6000 تا زیاد چی نیست، اگه فرض کنیم 10000 استنباط کرد، 10000 مورد قهرن نسبت به اون 100000 مورد مقداری از اون موارد علم اجمالی که برخلاف علم اجمالی که ما داریم نسبت به احکام، مقداری از همین موارد مستنبته داخل درون می شود. خب علم اجمالی ما فعلی است، یقین داریم که برخی از این اصول جاریه در این موارد مستنبته برخلاف مقتضای علم اجمالی ماست. بعد از اینکه پیدا کردن اندزا، نه استنباط او به درد خود او میخورد نه به درد مقلدینش میخورد. اینه که این بیان ناقص است از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ایشان میفرمایند ما باید یک تتمه هم بیاریم که این تتمه مشکل را حل میکنه، و اون اینه که استنباط تدریجی باشد، ولی تدریجیت استنباط به تنهایی کفایت نمیکند. باید بگیم آقا چه ابتلاء شخص به اون موارد تدریجی است. این خیلی خوبه. چرا خوب است؟ آقا خوبیش رو عرض بکنم، حالا توضیح کامل، ولی خوب اشاره فرمایش ایشان است. استنباط تدریجی باشد، ما میگیم در مواردی که به اصل تمسک نمی کند سراغ ادله می رود، با ادله استنباط کرد و رسید به نتیجه و فتوا داد طبق دلیل. همه مواردی را که اجتهاد کرد و نظر داد مورد ابتلاء شخص است. ما در اینجا طبق تمسک به اصل به مقداری هم که بعد از اون مقدار یقین داریم مخالفت با علم اجمالی هم شده، اجمالا به این مقدار رسیدیم. خب اگر ما باشیم و مسئله تدریجیت استنباط دیگه دست ما قبل از اینکه به این مرحله برسد دیگه باید توقف کنیم، بعد از این مرحله دیگه جریان اصل اشکال پیدا میکنند. اگر به این مرحله رسیدیم همه مواردی که اصل جاری کردیم مورد اشکال میشود، چون همه اونا میشن طرف علم اجمالی. دقت فرمودیم؟ ولی اگر آمدیم این حرف رو زدیم، گفتیم چرا استنباط تدریجی است؟ برای خاطر اینکه ابتلا تدریجی است. مجتهد موارد مبتلا به خودش و مقلدین را در نظر می گیرد، اونا را بیان می کند، اما چیزی که مورد ابتلاعش نباشد ضرورتی ندارد استنباط بکند. لذا مسائل مستحدثه قبل از اینکه این موضوعات پیدا بشود اصلا سراغ وسر استنباط حکم در موارد موضوعات مستحدثه نبودن، اما موضوعات که پیدا شد مورد ابتلاع مردم واقع شد، اینجا دیرفتن دنبال جواب که بینن چه حکمی دارد. یا اگر فرض کن کسی سوال کند میرن سراغ جواب. پس ابتلاء به این موضوعات تدریجی است، اینجور نیست که یک فرد همه یک جا به این به اصطلاح مبتلا بشود. اگر ابتلاء تدریجی است، بر فرض هم این مقداری را استنباط کرده باشد که علم اجمالی او شامل موارد مستنبطه هم بشود، اما چون ابتلاء تدریجی است و ابتلاء به همه اونا نیست، بعضی از کثیری از این موارد ولو استنباط هم شدن بالاصل از مورد ابتلاء می شوند چی آقا؟ خارج. اگر از مورد ابتلاء موارد خارج شدن، در نتیجه شخص می تواند در همون مواردی هم که اصل جاری کرده است، چه خودش چه مقلدینش می تواند به او عمل کند، ولو این که دائره علم اجمالی هم او رو بگیرد. برای خاطر اینکه ما در موارد علم اجمالی که حتی به این مرحله از توسعه نمی رسد، اونجایی که حتی دو تا طرف دارد، گفتیم اگر یک طرف مورد ابتلا خارج بشود یا اصلا مورد ابتلا از اول نشود، چه خارج بشود چه اینکه از ابتدا وارد ابتلا نشود، بنابراین در مورد دیگر که مورد ابتلا از اصل بلا معارض جاری است. خروج از محل ابتلا موجب می شود و نبودن سایر موضوعات از محل ابتلا موجب می شود که ما بگیم استصحاب بلا معارض جاری است. پس مانع جریان که عبارت است از اصل معارض لعدم ابتلاء شخص به سایر موضوعات جاری می شود، نه به خاطر اینکه استنباط امر تدریجی و نه به خاطر اینکه استنباط امر تدریجی. پس بنابراین اگر تدریجیت استنباط به تنهایی را ملاک قرار بدیم برای جریان اصل، کما فعله صاحب کفایه، کفایت نمی کند. باید حتما این زمینه رو بیاریم، چون اون چیزی که مانع جریان اصل است، اصل معارض است و اصل معارض لتدریجیت الاستنباط از بین نمی رود. لخروج طرف آخر یا اطراف آخر ان مورد ابتلا خارج می شود و مانع از مانعیت برداشت می شود. یه خلاصه چیزیست که مرحوم عاشق در مقام تکمیل و تتمیم بلکه تصحیح فرمایش صاحب کفایه بیان کرد. لذا می فرمایند ما می توانیم مانع جریان اصل در جایی که در موردی که مورد ابتلاء شخص است بگیم مانع نیست، از دو جهت. یکی این که بگیم علم اجمالی که مانع است وجود ندارد، چون علم اجمالی مانع عبارت است از علم اجمالی به احکام فعلیه. صرف علم اجمالی به احکام فایده ندارد، علم اجمالی به احکام فعلیه. پس اگر به مرحله فعلیت نرسید این علم اجمالی ما، قرآن این مانع نیست. هزا اولا. ثانیاً این که بگیم در اینجا دو تا اصلی که با یک دیگر تمانع داشته باشن جاری نمی شود لعدم ابتلاء به جمیع الاطراف دفعتن واحده. چون ابتلاء تدریجیست، پس اصلین متمانعین به تعبیر مرحوم عاشق وجود نخواهد داشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند در مورد بحث کما اینکه مانع اثباتی برای جریان اصل وجود ندارد در محل بحث ما که عبارت است از علم اجمالی، مانع ثبوتی هم وجود ندارد. جهتش این است که ما علم اجمالی فعلی به حکمی که مزاد یا مماثل یا مناقض باشد نداریم. علم اجمالی به اصطلاح فعلی به احکام فعلیه منظور، که علم اجمالی داریم اما به احکام فعلیه نیست. علم اجمالی به احکامی داریم که هنوز به فعلیت نرسیدن. چرا آقا به فعلیت نرسیدن؟ لعدم الابتلاء. این علت عدم فعلیت عدم الابتلاء است، نه تدریجیت استنباط که صاحب کفایه می فرماید. تدریجی بودن استنباط دلیل نیست لعدم ابتلاء به اون احکام. چون هنوز به موضوعات اونها ما مبتلا نشدیم، بنابراین حکم اونها برای ما در حق ما فعلی نیست. اگر حکم فعلی نداریم، در همون موردی که حکم فعلی هست اگر ارکان استصحاب که وجود داشته باشد، اصل جاریست بلا مانع. فاذن لا مانع ثبوتن ولا اثباتن در مورد بحث، کما کان مانع ثبوتن و اثباتن در مورد به اصطلاح کلی، نه در مورد علم اجمالی و احکام. هذا تمام الكلام نسبت به فرمایش صاحب کفایه. و اما از من تحقیق اشکالی دارم بر صاحب کفایه که این اشکال انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.